آخه بستگی به این استاندارد به چه شکلی باشد این استاندارد، یعنی بر اساس چه استانداردی؟ ببینید در واقع ما باید پسماند کمتری رو تولید بکنیم در این راستا، یعنی برمیگرده به بحث توسعه پایدار. یعنی ما الان با تشکیل این سامانه‌ای که ایجاد شده است، در واقع وقتی که پسماند رو تبدیل میکنیم به یه ماده اولیه که بتونه تبدیل به یک محصولی بشه، این خودش قدم خیلی بزرگی هستش. یعنی ما میزان تولید پسماندمون رو کاهش بدیم. حالا اینکه استاندارد هست این موضوع یا به اون کفه استاندارد رسیده باشد و این کفه استاندارد بر اساس چه معیاری قرار گرفته باشد، خب جای صحبت داره.
آقای دکتر حافظی، به زعم شما ما مثلا در حوزه پسماند وضعیتمون کف استانداردها رو پاس میکنه؟
والا حقیقتش چون در تخصص من نیست، من فقط آنچه که به صورت روزمره به عنوان یه شهروند از فضای پیرامونیم دارم تأثیر میپذیرم اینه که وضعیت خوبی نداریم. حالا ممکنه آقای دکتر سامنی به فرمایش اینه که نسبت به گذشته طبیعتاً همکارای ارزشمند من تو محیط زیست پیگیری کردن، به مراتب شرایط بهتر شده، ولی با رسیدن به اون آرمانی حداقل تو جهان، نمیخوام بگم سومی، آنچه که توقع میره از کشور عزیزمون ایران، به نظرم راه درازی در پیش داریم هنوز.
ببینیم ما الان 1400 آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی رو تدوین کردیم و تصویب شد در مهمای 1401. خب در این بحث ما روی بحث کیسه‌ها، چون یکی از مشکلاتمون بحث پلاستیک هست، کیسه‌های پلاستیک هست، اینو تدوین کردیم. برنامه روی بحث کیسه‌های پلاستیکی، کیسه‌های زیست تخریب پذیر، کیسه‌های سازگار با محیط زیست، بحث مسبب شد که کیسه‌های با ضخامت کمتر از 25 میکرون تا 5 سال آینده حداقل 20% کاهش پیدا بکنه و با کیسه‌های سازگار و تخریب پذیر جایگزین بشود. این بحث اتفاقات داره میفته. ما بحث ممنوعیت توزیع رایگان
می‌دونید آقای دکتر، من با شما بحثم روی این موضوع بلد. میگم هر آن چیزی که شما میگین روی کاغذه خیلی هم خوبه، دستتون هم درد نکنه، دست همه سیاستگزاران و همه موضوعان قانون هم درد نکنه. اینه که شما داریم میگین رو کاغذه، توی حوزه عملیات و اجرا مسئولیت حسن اجرای این قانونی که روی کاغذه با شما و همکارانتون در سازمان محیط زیسته و نمیتونید از زیرش در واقع فرار بکنید. خب وقتی که حسن اجرای قانون بر عهده شما گذارده شده، یعنی شما ضابط قضایی هستین، ضابط قانونی هستین، وقتی وضعیت نامطلوب باشه، وضعیت خوب نباشه، طبیعیه که من شهروند از شما سوال بپرسم.
بله.
این خیلی به نظرم موضع طبیعیه و حق شهروندی همه ما هاست.
بله.
همه ما که در جمهوری اسلامی ایران داریم زندگی میکنیم.
بله.
و نکته اینه، میگم سازمان حفاظت محیط زیست در همه این سالها که از عمرش داره میگذره به عنوان یک نهاد حاکمیتی، به عنوان یک سازمان فرابخشی، نتوانسته است به درستی به وظایفش عمل بکنه. من نکتم اینه،
منم احترام
همین یک دونه رو ها، یعنی کاری به بقیه وظایف ندارم، همین یک دونه.
ولی کارهایی که انجام شده از آقای شریفی باید واقعا لیست کرد که تو این چند سال چه کارهایی انجام شده است روی بحث آلودگی صنایع، آلودگی خروجی به هر صورت منابع.
آقای دکتر میتونم بپرسم ازتون که توی سال 1401 ما چند روز هوای پاک در تهران تنفس کردیم؟
این تو این چند روزی که از سال گذشته
1401
ببینید من دفتر مدیریت پسماند هستم، این که آمار
بله میدونم، ولی شما دارین میگی ما در حوزه صنایع موفق عمل کردیم.
اگه سازمان نبود چا تعداد روزهای آلاینده خیلی بیشتر میشد.
من فکر میکنم دیگه بیشتر از این چیزی که پارسال پشت سر گذاشتیم بشه.
ببینید آلودگی هوا البته در حوزه کاری من نیست، ولی خیلی از کشورها الان درگیر آلودگی هوا هستن به خاطر موضوعات حال صنایع و بحثای
میشه بفرمایید که مثلا ما در حوزه فرسایش خاک
بله.
وضعیتمون چگونه است؟ ما سه تا مقوله رو داریم دیگه، داریم موردش حرف میزنیم.
وقتی از محیط زیست حرف میزنیم، من در خدمتتون هستم.
من در مورد پسماند سوالات خودم رو پرسیدم، اجازه بدید که شنوندگان قضاوت بکنن صحبت من و شما رو.
بله. بله.
خیلی متشکرم و ممنونم.
خواهش می‌کنم.
سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. روی خط همراه ما بودید آقای دکتر مهدی سامنی، مدیر کل محترم دفتر پسماند سازمان حفاظت محیط زیست.
خواهش می‌کنم.
متشکرم
آقای شریف.
متشکرم.
سلامت باشید.
زمین 360 درجه رو گوش میکنید از رادیو گفتگو. آقای دکتر محمود حافظیه، عضو هیئت علمی و معاون فناوری مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور همراه ما هستند. آقای حافظیه، بیایم و در مورد در واقع بحثی که آغاز کردیم، یعنی زمین پاک، بیشتر و مفصل‌تر با هم دیگه صحبت بکنیم و این موضوع روز زمینی که اشاره کردیم، حالا در حوزه پسماند واقعیتش اینه که من به عنوان یک شهروند عرض میکنم این رو، پاسخی نگرفتم، پاسخ قانع کننده ای نگرفتم. ضمن این که دارن دوستان تلاش میکنن و تشکر هم میکنم از همه تلاش هایی که داره اتفاق میفته، اما به نظر میرسه که مشکل ما در این حوزه یه مقداری مشکل بنیادی و زیرساختی باشه که با یکی دوتا برنامه رادیویی قابل حل نیست و یک فکر عاجلی باید از سوی در واقع دولت کشورمون اتفاق بیفته. بیایم در حوزه شیلات یک مقداری صحبت بکنیم. اشاره کردید به اقتصاد پاک و در واقع اقتصاد آبی رو ازش یاد کردین که در حوزه اقتصاد دریا مشهور هست و کاملا هم شناخته شده است. سهم مردم از این اقتصاد دریا چقدره؟
بله، مجدداً تشکر میکنم از شما. و ببینید، ما به جهت اشتغال زایی در حوزه شیلات با مفهوم عام، دریای بخشیشه، یه بخشش عرض کردم، آبهای داخلی است با تنوع از صید و صیادی، آبزی پروری، مجموعاً بالغ بر 200,000 نفر اشتغال مستقیم ایجاد شده. یعنی چی؟ یعنی من صیادم با شناور خردم یا با شناور بزرگم، کشتیایی که حالا در قالب انواع صیدهای پرساینرها تون ماهیان رو صید میکنن، یا ترالرها که به ترال کف حتما در موضوعات اجتماعی بهش برخورد کردید صید میکنن، تا برسیم به حوزه آبزی پروری. منی که یه مزرعه دارم، قزلالا پرورش میدم، ماهی کپور پرورش میدم، تقریبا با سرجم حوزه فراوری بین 200 تا 250 هزار نفر به صورت مستقیم و چیزی حدود 3 برابر این به شکل غیر مستقیم، یعنی عوامل فروش، عوامل،
در نهایت میرسیم مثلا به 1 میلیون نفر.
بله. این آن چیزیه که در کشور اشتغال زایی داره. من خدمتتون عرض کنم که ما در حوزه صادرات، شاید این جمله هم به شما کمک کنه،
همینجا رو
ما در تولید کشور
همینجا رو نگه داریم.
بله.
همینجا رو نگه داریم. حجم در واقع محیطی ما در حوزه اقتصاد آبی چقدره؟
برآوردهای ما نشون میده که ما یه چیز حدود ظرفیت تا 4 الی 5 برابر تولید موجود رو، که تولید 1/10 تولید، 1/100 تولید کشاورزی کشور زیر مجموعه شیلاتی است.
یعنی
اگر شما 1%، یعنی استیمیشت تخمین ما اینه که 100 میلیون تن تولید کشاورزی ما اوورال و 1 میلیون تن تولید شیلاتی ماست. حالا عددش و خورده‌هاش از من ندید بگیرید، اون مثلا 120 میلیون تن، 1,200,000 تن. ولی سهم ما در صادرات، یعنی سهم ما در وارد کردن دلار، ارز وارد کشور میکنه، محصولات شیلاتی 10% از حوزه کشاورزی رو ارز میکنم.
بله.
خب نشون میده که یه ظرفیت بالایی در حوزه شیلات در کشور وجود داره. منابع آبی ما طبیعتاً مطالعاتی در حوزه توانایی تولید، امکان سنجی تولید انجام میشه، رو چه در جنوب، چه در شمال، چه در آبهای داخلی، البته در همه منابع مطالعات توسط مؤسسه ما. آنچه که اتفاق افتاده ای که ما ظرفیتی که داریم الان ازش استفاده میکنیم 1/4، بعضاً 1/3 واقعی است. یعنی هنوز میتوانیم تا 3 برابر الی 4 برابر این تولید رو با رویکردهای حفاظت محیط زیست، یعنی با رویکردهای حفاظت از گونه ها، حفاظت از اکوسیستم ها و به اصطلاح توان تولید منابع آبیمون تولید داشته باشه.
آن چیزی که حالا باز خیلی مهمه، چون ما به بخش آورده های ارزی اشاره کردین، ظرفیت ها و پتانسیل ها رو گفتین، اما نکته قابل توجهی که مقفول هست این میان اینه که سهم مردم از این اقتصاد آبی چقدره، چقدرش داره صادرات میشه، چقدرش داره میاد سر سفره مردم در قالب در واقع قوت قالب مردم دیده میشه و تهیه میشه و اونجا مورد استفاده قرار میگیره. اینها خودش نکته است.
بله، ما یه شاخص داریم، شاخص میزان مصرف، مصرف داخلی. به صورت کلی وقتی میگیم مثلا امروز شاید بالغ بر 13 کیلو آمار سازمان شیلات هست، یعنی به ازای سرانه هر فرد در سال، صرف نظر از این که یه نفر اصلا استفاده نمی کنه و یه نفر ممکنه 26، این متوسط 13 کیلوست
در سال.
در سال،
یعنی ماهی یک کیلو تقریبا،
ماهی یک کیلو، حالا یه ذره بیشتر. مثلا آنچه که در کشور تولید میشه بیش از 80-85% میشه مصرف داخل. ما بعضی از محصولات تولیدمون ذاتاً صادرات محوره، مثل میگو، مثل خاویار، یعنی یا استقبال داخلی ازش کمه یا سود تولیدش به جهت صادراتی واردات ارز اونقدر برای تولید کننده جذابیت داره که سمت و سوی تولیدش رو برده به سمت صادرات. ولی مثلا در حوزه قزل‌آلا ما نتونستیم بازارهای خوبی رو در کشورهای هدفمون دنبال کنیم، لذا بالغ بر 90% 80%ش مصرف داخل میشه. قزل‌آلایی که حدود 200,000 تن تولید داریم، شاید رتبه اول جهانی رو داریم در تولید قزل‌آلا. من به این افتخار نمی کنم، من به عنوان کسی که خلاصه رشتم از ذاتش بیولوژیست هست میگم خلاصه زحمت همه مجموعه سازمان شیلات، مجموعه بخشای خصوصی یه ظرفیتی ایجاد کرده 200,000 تن. حالا رنکینگ هم رتبه اول جهانی رو داریم ولی بالغ بر 80-90%ش مصرف داخل میشه. پاسخ نهایی شما اینه که از این میزان 1,200,000 تن تولید بیش از 85% تولید داخل مصرف داخل میشه، با همون به اصطلاح پرکپیتا یا مصرف سرانه حدود 13 کیلو و تقریبا حدود 20%، 15-20%ش میشه به اصطلاح بازارهای صادراتی.
20% رو هم که شما اشاره میکنید در واقع محصولی هست که یا عامه مردم در ایران توانایی خریدش رو ندارن به جهت قیمت بالا، یا اینکه خیلی اقبال عمومی روی ذائقه مردم روش نیست.
دقیقاً.
وگرنه اون هم قابلیت این رو داشت که وارد کشور، وارد چرخه مصرف کشور بشه.
ما الان مشکلمون تو مصرفه، میدونید؟ یعنی اگر بتونیم با کارهای فرهنگی که داره اتفاق میفته، صدا و سیما کمک میکنه، نمیدونم وزارت بهداشت کمک میکنه، اگر بتونیم به نرم جهانی برسیم که حدود 21 کیلوگرم هست، شاید آنچه که امروز تولید میکنیم برای مصرفمون کم هم هست، یعنی باید واردات انجام بدیم. ولی فعلا میزان مصرف ما بیشتر از این نیست، لذا یه بخشی از صادرات هم محصولی است که شاید مصرف داخلی نداره، باید صادر بشه. فرمای شما درست، اگر به نرم جهانی 21 کیلو برسیم این تولید کمه، ما باید دو برابر این تولید کنیم برای بازارهای داخلی.
بله. آقای دکتر محمدعلی عبدلی، عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران هم روی خط تلفن به ما ملحق شدند. آقای دکتر عبدلی سلام میکنم به شما، روز عالی بخیر. آقای عبدلی، فکر میکنم ارتباط ما با آقای دکتر عبدلی قطع شده باشه و منتظر هستم تا ایشان به ما ملحق بشن. به هر حال ما وقتی داریم از روز زمین حرف میزنیم، آقای دکتر حافظیه، داریم به موارد متعدد و مختلفی.
من اجازه میخوام یه چیزی که بیشتر با این حوزه‌ای که شما اصرار دارید به روز زمین عرض کردم، بعضی از گفته های من از نگاه حوزه تخصصی من یا جایگاه مسئولیتی من نیست، به عنوان یه شهروند. امروز من در حوزه آلودگی منابع آبیمون به شدت احساس خطر میکنم، یعنی این حوزه آلودگی ما، چه آلودگی های ارز کنم فاضلاب صنعتی، شهری، روستایی، چه حوزه آلودگی های نفتی، آلودگی های کشاورزی، پسماند پساب های کشاورزی، تا بریم به حوزه های حتی بیمارستانی و غیره و غیره. من شاید یه مثال بزنم خیلی جالب باشه. نمونه آب رو ما برای بحث پرورش ماهی در قفس فرستادیم شرکت معتبر آلمانی.
بله.
اولین جمله‌ای که به من نوشت اینه که امیدوارم کسی تو این آب شنا نکنه. چرا؟ چون میزان عامل بیوژن نیتروژنش 20 برابر استاندارد دریای خزر عرض میکنم.
بله.
این که کی متولی اینه که خلاصه آب ورودی رودخونه ایست که در رشت به نام زرجوب معروف بوده، امروز شما به فاصله 200 متریش اصلا نمیتونید عبور کنید. شما هم به درستی اشاره کردید، یعنی بوی نامطبوع فاضلاب انسانی اذیت میکنه آدم رو. درست تو شهر رشت، وسط به اصطلاح پارک خیلی معروف شهر رشت.
حالا برمیگرده به همون حوزه پسماند که آره. سامنه
میخوام بگم که با همه تلاشی که داره اتفاق میفته، کم و بیش ما با حوزه سازمان محیط زیست کاملا آشنا هستیم، ولی به نظر میاد که یا قوانین دچار یک اشکال بنیادی هستن یا به خوبی اجرا نمیشن، که شاهد این همه مشکلات در حوزه فرسایش خاک، در حوزه آلودگی آب، در حوزه آلودگی هوا، که حالا هوا رو میتونیم بستش بدیم به کشورهای همسایه، ولی خاک و آب رو که دیگه واقعا خودمون متولیش هستیم.
آقای دکتر محمد علی عبدالی، عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران هم به ما ملحق شدن روی خط تلفن. آقای عبدالی سلام میکنم به شما، وقت عالی بخیر.
سلام، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
متشکرم. فرصت زیادی نداریم آقای عبدالی. ما امروز در مورد روز زمین حرف زدیم، بایدها و بایستهایی که باید رعایت بشه، چه به لحاظ اجرایی چه به لحاظ قانونی، با دوستانمون در سازمان محیط زیست و مثلا حوزه پسماند در واقع بحثی رو مطرح کردیم که در نهایت حالا هم صحبت من هم آقای دکتر حافظیه که در استودیو مهمان من هستند به اینجا متمرکز شد و ختم شد که به عنوان شهروندان ایران به نظر میاد که خیلی ها مثل ما فکر میکنن که در حوزه محیط زیست وضعیتمون وضعیت مطلوبی نیست، وضعیت خوبی حتی نیست، مطلوب که سر جای خودش. نظر شما چیه؟
وضعیت ما وضعیت خوبیه؟
گفتم نیست.
بله، منم نظرم با شما موافق.
و شما از اون منظر تخصصی خودتون بفرمایید که دیدگاه شما چرا به این سمت و سو رفته؟
بله، ببینید، به هر صورت محیط زیست در حقیقت اگه بخوام خلاصه بگم، در حقیقت عناصری هستن که لازمه زندگی هستن، مثل آب و خاک و هوا. اینها در حقیقت صافایی هستن که هر جامعه بهش نیاز داره، از جمله ایران. خب ما از نظر آب که واقعا خب خیلی بحران سختی الان داریم. خب شما میدونید که در حقیقت خیلی از تالاب‌های ما خشک شده. خب دریاچه ارومیه واقعا خب شرایطش خیلی نگران کننده است، و تالاب‌های دیگه که من حالا یه قسمتی که از سخنران قبلیتون من شنیدم در این مورد بود. پس از این در مورد هوا هم که خب پارسال ما در تهران در یک سال فکر میکنم زیر 10 روز بود که هوا
اونجوری که من ذهنم بیاری میکنه 8 روز.
بله 8 روز. بله حالا من چون بله کلا در 360 روز 8 روز هوای پاک داشتیم. خب اینا همه علائم به حساب نگران کننده ای هستن. در مورد خاک هم و جنگل مرتع هم که مرتب گزارش هایی که میاد نشون میده که ما چقدر سالانه داریم خاک از دست میدیم. پس این سه تا عنصر حیاتی که لازمه زندگی هر اجتماعی هست ما به حساب داریم اینا رو از بین میبریم. خب اینا البته خب دلایل متعددی این کار داره، ولی حالا اگه من بخوام باز خلاصه بگم، علت اصلیش اینه که ما واقعا به صورت پایدار به کشورمون نگاه نمی کنیم. حالا مردم خب حالا امکانات کمتری دارن، در محدوده خودشون عمل میکنن، ولی تصمیمات حکومتی در محدوده کشوری گرفته میشه. در نتیجه خب ما واقعا نتیجه همین شرایطی است که الان ما باش مواجه هستیم. شما حالا من چون تخصصم پسمانده، شما نگاه بکنید الان اگر من یه مقایسه بخوام داشته باشم بین کشور ایران و همین کشورهای صنعتی، مثلا قوانین مدیریت پسماند در کشورهای صنعتی از دهه 60 شروع شد و یه قوانین کامل و جامع و این مرتب هم به اینها به روز شده، پندک بهش خورده، اصلاحیه خورده، بهتر شده، جوری که الان خیلی از کشورهای اروپایی الان اینها و ادعا میکنن که اینها به پسماند صفر رسیدن. میدونی؟ خب این دستاورد بزرگیه. خب حالا ما چه کار کردیم واقعا تو این کشور؟ ما یه قانون داریم مال 1300 و فکر کنم 83 بود به حساب، بله، اولین قانون مدیریت پسماند تنها قانونمون اون بود، یه قانون بسیار خلاصه و مختصر، هرچند که خب حالا ما اون موقع هم که این قانون تصویب شد خیلی خوشحال شدیم چون هیچی نداشتیم. بعد یه آیین‌نامه اجرایی باز خلاصه تر و حالا یه سری شیوه نامه هم آمده، ولی واقعیتش این حالا کدوم های اینا اصلا اجرا شد؟ میدونیم
بحثی که حالا چند دقیقه بله. پیش با آقای دکتر سامنی هم داشتیم، مدیر کل محترم دفتر پسماند سازمان حفاظت محیط زیست، همین بود.
بله واقعا مثلا ما قرار بوده که بعد از 5 سال مثلا جداسازی از مبدأ ما در کلان شهرها مثلا انجام میشد، بعد حتی در روستاها باید انجام میشد، ولی اصلا خبری نیست، هیچ کس هم نیست که دنبال کنه خب چرا این کار انجام نشده، آیا واقعا ما مشکل پولی داشتیم؟ من خودم اعتقاد دارم که مشکل مدیریت پسماند در کشور ما فقط و فقط مشکل مدیریتی، اصلا بحث تکنولوژی و اینا هم در کار نیست. خب حالا یه به حساب نمونه هست، علتش هم اینه که ما اصولا اونهایی که در حقیقت مسئولیت این کار رو دارن اصلا نمیدونن سیستم مدیریت پسماند یعنی چی، یعنی اصلا درک ندارن سیستم مدیریت پسماند. در نتیجه خب یه سری تصمیمات مقطعی گرفته میشه. ما در حقیقت اگه سه تا ستون پایداری و محیط زیست و جامعه و اقتصاد بدونیم، ما باید تو همه تصمیماتمون این سه تا مشترک با هم به حساب دیده بشه.
ولی اتفاقی نمیفته.
طرحمون که این چیزا را.
درست.
یعنی اول بحث اقتصادی است و تازه اونم اقتصاد محاسبه میکنیم. هنوز سدی زده نشده. اول میگیم آره اینقدر زیر کش میره، نمیدونم اینقدر محصول اضافه میشه. این وعده ها رو میدیم، وعده ها رو میدیم. ولی اینقدر این طول میکشه، سد آماده میشه، میبینید که زیرساخت‌های پایینش آماده نیست. مگه یه سد چقدر عمر داره؟ خب این رسوبات هم از بالا دست میاد، آبخیزداری هم که نشده میره دیگه. و بسیار... بعد یه سری جوامع جا به جا میکنیم، محیط زیست هم نادیده میگیریم.
آقای دکتر، من دعوت میکنم که توی برنامه‌های آینده باز کنار ما باشید، بتونیم خیلی مفصل‌تر و مبسوط‌تر با شما
انشالله
گفتگو بکنیم، چون واقعیتش اینه که فرصت ما امروز تمام شده.
بله
و من مجبورم که به رغم میل باطنی صحبت حضرت عالی رو قطع بکنم و واگذارش بکنم به مجال دیگه‌ای که بتونیم خدمت شما باشیم.
من به وظیفه‌م عمل کردم.
متشکرم و ممنونم آقای دکتر عبدلی عزیز و سپاسگزارم آقای دکتر حافظی از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در برنامه امروز حاضر شدید. ممنونم از همه شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم. خداحافظ.
زمین 360 درجه عنوان برنامه بود که شما عزیزان از رادیو گفتگو شنیدید که این مدت این برنامه هم حدوداً 55 دقیقه بود.
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمرت، تا چو خورشید نبینند به هر بام و درت. بارها گفتم این روی به هر کس ننمای، تا تأمل نکند دیده هر بی بصرت. مستورگی و وقار و حجاب از دیرباز با اصالت بانوی ایرانی عجین بوده.
منیژه
منم دخت افراسیاب، برهنه ندید رخم آفتاب.
تحمیله در برابر رستم،
کس از پرده بیرون ندیده مرا، نه هرگز کس آوا شنیده مرا.
شیرین در بارگاه شیروگه،
مرا از هنر موی بود در نهان، که آن را ندیدی کس اندر جهان. نه کس موی من پیش از این دیده بود، نه از مهتران نیز بشنیده بود. حجاب و پوشش نزد مهربانوی اصیل ایران زمین قابل احترام است. پیام اقتصاد.
ساده ترین مفهوم تورم، افزایش متوسط سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در طول یک سال نسبت به سال قبل یا سال پای است. اما این اتفاق چرا رخ میده؟ اقتصاد دارای طرف عرضه و تقاضا هست و به هم خوردن تعادل بین این دو باعث کمبود یا اضافی تولید میشه که در صورت کمبود قیمت ها افزایش پیدا میکنه و در صورت مازاد تولید قیمت ها کاهش پیدا میکنه. حالا این کمبود میتونه به دلیل تقاضای اضافی یا عرضه کمتر از نیاز باشه. در واقع راه مهار تورم از یک سو مدیریت تقاضا و از سوی دیگه افزایش تولیده. همه شعارهای سالهای گذشته هم که به نوعی در ارتباط با تولید بودن برای رسیدن به همین تعادله. در واقع راه مهار تورم با توجه به پیچیدگی‌ها و مسائل اقتصادی جاری کشورمون باید همزمان با تلاش برای رشد تولید باشه تا در حین تنظیم بخش اسمی و پولی اقتصاد، بخش حقیقی یعنی تولید مقادیر کالا و خدمات هم افزایش پیدا کنه تا تورم هم از طریق کاهش فشار تقاضا و هم از طریق افزایش توان تولید، مهار و سطح رفاه افزایش پیدا کنه.
روزتون بخیر دوستان عزیز، مفتخریم که در هفتمین روز از اردیبهشت با شما باشیم با بخش اول برنامه‌های رادیو گفتگو. امیدوارم که امروز روزی سراسر خیر و برکت توأم با سلامتی و امنیت برای شما هموطنان عزیزم باشه.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خب رسیدیم به ساعت 11 و مشتاقان به هنر تئاتر و